15 آبان 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت گذشت تو درس قبلی، لذا فقه رو سریع بله جمعش کنیم. رسیدیم به بدیل و جایگزین 14. جایگزین 14 به جای قرض ربوی آقا چیست؟ خرید دین. یعنی بانک تسهیلاتی میدهد به نام خرید دین. ببینید، یکی از چیزهایی که در شرع مقدس وارد شده، البته عرف هم اینو دارن، خرید و فروش دین. شرع مقدس خرید و فروش دین را امضا کرده. یه معامله ایست کف بازار رایجه، کسی که از دیگری دینی دارد، یعنی آقای احمدی از آقای دکتر یه طلبی دارند، حالا فرض کنید چکی، سفته ای یا مطالبه ای ازش داره. خیلی خوب، آقای احمدی الان پول احتیاج داره، به هر دلیلی میخوان معامله ای انجام بدن، نیازی داره، پول میخوان. آقای دکترم فرض بفرمایید که چکی که صادر کرده مال 6 ماه دیگه است، مال 1 سال دیگه است، یه چک نوشته به تاریخ 1 سال دیگه داده آقای احمدی، یا یه سفته ای امضا کرده به تاریخ 1 سال دیگه داده آقای احمد. لذا وقتی که تاریخ زده 1 سال دیگه، خب پس الان تا 1 سال دیگه بدهی ندارد. سر سال که میشه زمانه چیه؟ زمانی است که دینش حال میشد و باید پرداخت کنه. ولی آقای احمدی الان پول میخوان به هر دلیلی. خب میان پیش من، چک آقای دکتر رضوانی رو میارن، میگن آقا این چک ها از من بخر و پول نقد به من بده. شما اسمشو بگذارید اسکونت. بله، کف بازار این اسمم براش میگذارم. شرعاً اسمش خرید دینه، خرید و فروش دین. یعنی آقای احمدی دینی را که طلب کار هستن از آقای رضوانی، اون دین را به من می فروشه و من اون دین را می خرم. خب مثل فرض کنید چک آقای رضوانی 100 میلیون است ولی 1 سال دیگه. من به آقای احمدی میگم من این 100 میلیون 1 سال دیگر را، این دین را، یه چیزیشو کم میکنم به توافق، هرچه توافق کردیم با آقای احمدی. 90 تو میگم من ور میدارم این، اگر بخوای من 90 میلیون نقد بهت میدم، او چک را چه میکنم؟ ور میدارم. این فاصلشم توافقیست دیگه، هرچه من و آقای احمدی توافق کردیم، 90 تا 95 تا 85 تا هرچه پول نقد میدم آقای احمدی، او چک را میدن به من. سر تاریخ من دیگه از آقای رضوانی چه دارم؟ طلب دارم. آقای احمدی دیگه رفت کنار، پولشو گرفت و رفت. الان من دیگه از آقای رضوانی طلب دارم، چه که میرم از آقای رضوانی چه میکنم؟ وصول میکنم. به این میگن خرید و فروش دین. از معاملات رایج کف بازاره. شرع اقدس هم اون رو امضا کرد. لکن کف بازار یه چیزای دیگه هم توش میگذارن. اون چیز اون این است که اون کسی که میخواد چک را اسکوند کند، به قول آقا، چون اسمشو میذارن اسکوند، نقد کردن چک، تنزیل، بله، اون کسی که میخواد این کار را انجام بده، یعنی اینجا من، یه چکم از خود آقای احمدی روش میگیرم به همون مبلغ. متوجه شدی؟ یعنی همین جور پول نمیداد به آقای احمدی بره، میگه یه چک از خودت بده ضمانت وصول چک آقای رضوانی، و یه چک میگیرد به تمام مبلغ چک آقای رضوانی. نه، یه چک دیگه میگیرد اصلا، که اگر این وصول نشد چک آقای میگه این پیش من میموند. اگه چک آقای رضوانی وصول شد، آقای احمدی بیا چک دو بگیر و برو. ولی اگر چک آقای رضوانی وصول نشد، من چک خود شمای آقای احمدی را اونو به حساب میگذارم و وصول میکنم. اون وقت تو این معامله کف بازار که اینجوری انجام میشد، اگر چک آقای رضوانی وصول بشد و چک آقای احمدی برگردونده بشد بهشون، هیچ اشکالی ندارد، معامله صحیحه. اما اگر چک آقای رضوانی وصول نشد، که بعضی وقتا همین جور میشد، و چک آقای احمدی رو بگذارد به حساب و چک آقای احمدی رو وصول کند، اون وقت در واقع این معامله بازگشتش میشد به چی؟ قرض ربوی. یعنی من 90 میلیون به آقای احمدی قرض داده ام یک ساله، ثم 100 میلیون از آقای احمدی بعد از یک سال چه گرفتم؟ پس گرفتم. این میشد قرض ربوی. دقت کردی؟ یعنی در یه صورت شرعاً درست میشد و اون سودی که من خوردم حلاله، اونجایی که چک آقای رضوانی، چک اصلی وصول بشه. ولی اونجایی که چک آقای احمدی وصول بشه، یا آقای احمدی دید چکشو برگشت زدم، آمد گفت خیلی خوب، چک منو بده 100 تومن که طلب نداری. که چقدر طلب داری؟ 10 تومن طلب داری. چون بله بفرمایین، آن میگد که 90 تومن طلب داری. چرا؟ همون 100 تومن تو این فرض چک آقای احمدی که وصول بشد، او وقت داستان چه میشد؟ میشد بازگشتش قرض ربویست و حرامه. لذا این اسکند، اینایی که اسکند میکنن یا تنزیل میکنن، نه این کار رو میکنن، اون وقت اگه چک خود فروشنده رو وصول کنن میشه حرام. این اجازه، این قصه خرید و فروش دین. خب حالا بیام سر بانک. الان کارخانه داریست، شخصیست، کارگریست، بفرمایید کارمندیست، مزرعه داریست، جنسی فروخته، کاری کرده، و در مقابل جنسی که فروخته و کاری که کرده بهش چه دادن؟ چکی دادن. چک دادن یه سال دیگه، دو سال دیگه. دقت میکنی؟ ببینید الان کارفرماها چکم نمیدند. شما دیدید حقوق پرستارا را تا پایان سال 402 تو این دولت جدید پرداخت شد. 9 ماه حقوق بهشون نداده بود و خیلی خوب دولت جدید پرداخت کرد. دیشب داشت تو اخبار میگفت 3 ماه اول امسالم بهشون دادیم، یعنی تا آخر خرداد. باز یعنی از خرداد، از اول تیر دوباره اینا طلب دارن. الان 5 ماه هنوز مطالبه دارن. دقت میکنید؟ یعنی حتی بعضی وقتا خود دولت و وزارتخانه ها پرداخت حقوقشون عقب میفته. اینا که عقب میفتد دیگه شما برید سر چی؟ سر بله شرکت های خصوصی. خب اونا دیگه داستان به طریق اولاس، پیمانکارا کار کرده، طرف پیمانکار شهرداری است، پیمانکار دولت، بهش تسویه نکرده شهرداری یا دولت، لا محاله، اونم نمیتوند پول کارگرشو بدن. خب باید اینا بهش بدن تا او بتوند بدد پول اونا را. کار انجام شده ولی پولی در مقابلش نمیدن. حالا اون شرکت یا کارفرمایی که خیلی آدم خوبی باشد میاد به کارگرش که ازش طلب داره بابت کار چه میده؟ یه چک بهشون میده. تا میگم تازه چکم نمیدن ها، ولی این دیگه خیلی طرف رو بخواد بله یا چه، یه چکش میدن. مالی 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه. یا نه کارخانه داره جنسشو تولید کرده، الان جنس رو دستش مونده، یه کسی میاد میگه من جنسو میخرم ولی پول بد نمیدم، یه چک 1 ساله بد میدم، 6 ماهه بد میدم. دقت میکنید؟ کارخونه دار نمیتونه جنس رو قایم کند، که جنس رو فروخته که چی؟ تولید کرده که بفروشد، بره تا بعد این بتوند مواد اولیه دوباره بخرد، حقوق کارگر بدهد، دوباره تولید جدید عرضه کند. خب الان جنس رو دستش مونده، یکی آمده میگه 1 سال من ازت ور میدارم، چک 1 سال. محصول کشاورزی است همینجور، کشاورز بدبخت کارشو کرده. ببینید بله، ام داشت تو همین هفته میگفت که مطالبات گندمکاران تسویه شد. کدوم سالا میگفت آقای قنبری؟ همین امسالا یا سال قبلشا؟ خب گندمکاران رو مطالباتشون رو نه، یعنی ببین گندم رو خرداد ترو میکنن دیگه، همین خرداد رو میگفت تسویه شد. یعنی تازه دولت ببینید آبانه، 4 ماه 5 ماه بعد از دروی گندم، پول گندم کشاورز را تازه دولت حالا دارد میده. خب تازه اونم به قول آقای وکیل از صندوق ذخیره ارزی است و الا پولی در کشاورز سال قبل هزینه کرده، یه سال کار کرده، 5 ماه 4 ماه هست تحویل داده، گندمشو رفته به سیلو تحویل داده دیگه، ولی هیچی بهش نداده. برو تا بد میدی. تازه بعد 4 ماه 5 ماه همین، بله همین هفته بود که میگفت تسویه شد مال کشاورزان. خب ببینید تو موارد اینجوری، یا که کشت رو فروخته، حالا دولت چکم نمیده، فقط میگه میدم تا حالا کی تسویه، یا مثلا چای، اونایی که چایکاران شمال، و شما میدونید چای ایرانی، ما یه قسم چای تو شمال داریم که از چای هند و کلکته و همه اینا بهتر است. ها؟ این چای ایرانی از همه اون چایا سره و برندش و محصولش بهتر است. او چای اصلا صادر میشه، یعنی میرد فناوری و بله تو قوطی و صادر میشد، و ای کاش صادرات درستی میشد و نفعش برمیگشت به کشاورزی که کشت کرده بود. حالا چای رو هم همینجور میان میخرند از این شمالیا، و بعد با یه فاصله طولانی پول اینا رو پرداخت میکنن، چه کسفته ای هم نمیدن. حالا ما فرض میکنیم جایی که این خریدار آدم خیلی خوبی است، تازه یه چک میده دست اینا، خیلی خوب، این چک را خب کشاورز پول میخواد. چرا؟ چون الان میخواد کشت بعدی رو بکنه. کشاورز که بخواد بره بذر بخرد، کود بخرد، کسی بهش نمیده، چکی بهش نمیدن که، میگن اول پولو بده تا بذر بگیری، پولو بده تا کود بگیری. خود دولت که میخواد به شیمیایی بدد، اول پولشو میگه بکش دولتیش که با تعاونیشون و فلان و اینا میده تا بهش بدن. الا ایه حال، کسی که جنسی فروخته است، طلبی از غیر دارد، کاری کرده برای غیر، خب، و به همه اینا دینی بر عهده دیگری دارد، طلبی بر عهده دیگری دارد، این طلب رو می تواند به غیر بفروشد و نقد پولشو بگیر. دقت کردی؟ نقد پولشو بگیرد و بره کاری رو که دارد با اون پول نقدش راه بیندازد. به طور طبیعی کسی که میخواد طلب رو بخرد، طلب رو از قیمت اصلیش چه میخرد؟ کمتر میخرد. این طبیعی است، نمیاد که به همون قیمتی که چکه ازش بخرد، که کمتر میخرد که یه استفاده اینجا ببرد. دقت میکنیم؟ مضافاً به این که عرض کردم خدمت شما، کسی که طلب رو فروخت دیگه چه میرد؟ از توی بله دیگه میره کنار. یعنی اگر من طلب آقای احمدی را از دکتر رضوانی خریدم، آقای احمدی دیگه هیچ کار است، آقای احمدی خدا حافظ. نه، میتونم من ازش ضمانت بگیرم، ولی بدون هیچ شرطی دیگه آقای احمدی هیچ کار است، دیگه منم و آقای رضوانی. لا محاله، هر طلبی یه احتمال چه دارد؟ یه احتمال عدم وصول دارد دیگه، هر طلبی این توش هست. دقت میکنید؟ بنابراین یه سر این که یه چیزیشم کسر میکنن، به خاطر این است که 1% احتمال دارد چک آقای رضوانی پول نشد. سر تاریخ وقتی رفتم تو بانک گفت چی؟ گفت آقا پول تو حساب آقای دکتر نیست. میگم ای آقای دکترم، میگه با آقای دکتر زنگ میزنیم، آقای دکتر پس این چک، میگه این چک دستی توه؟ میگیم بله، ما از آقای احمدی خریدیم. میگه خب حالا باید مدتی بام بسازی. آقای دکتر چرا؟ میگه والا بلا فلفلای دلمه ای رو بردن، این روسا پول ما رو ندادن. تا هر وقت برادر پوتین پول ما رو بده پول پیدا میکنیم، منم حساب تو رو میدم. آقای رضوانی کی میشد؟ میگه نمیدونم، هر وقت دادن من به تو زنگ میزنم، چکو بذار سر حساب. میگم آقای رضوانی من چکو برگشت میزنم. میگه برو بزن، برو هر کاری میخوای بکن، پول ندارم که بهت بدم. ببینی آقای رضوانی هم تا پولشو نسوند که نمیتوند چکا نقد کند که. نه همه یه زنجیره است دنبال همه، دقت میکنی؟ لذا این خرید و فروش دین، خرید دین میتواند یه تسهیل باشد از طرف بانک برای کسانی که طلب دارند از دیگران. دقت میکنی؟ کارخانه دار جنسشو بردن، خب جنس رو بردن ازش، یه چک 1 ساله بهش داد. بله الان این چک 1 ساله رو چی کار کنه؟ خب یا به قول آقای وکیل یه طرح گذاشته جنسا رو داره قسطی میفروشه، مثل این شهر فرش و شهر لوا اینایی که هست، خب جنس رو دارد قسطی میفروشه. اینا بانک بیاد جنس رو نقد میخره، بعد به اقساط به اونا بفروشد و اقساط رو بانک وردار، یا بانک پول این آقا رو نقد بده، خیلی خوب، بعد اون اقساط بشد برای بانک. یا تو خرید دین چک خریداری که کل تولید کارخانه رو ورداشته 1 ساله، این کارخانه دار چکو میبرد تو بانک میفروشه به بانک، بانک یه درصدی را کسر میکند، چکو ور میداره. الان این پولی که بانک میداد به این آقا خیلی خب کارشو را میندازه، میره مواد اولیهشو میخرد، حقوق کارگرشو میداد، کارخانش رو چرخه می افتد، کارش را می افته، مثل یه وامه که بهش بدن، ولی وام ندادند، ازش خرید دین کردند. دقت می کنی؟ بعد اون وقت بانک او چکا می رد از اون آقا وصول کند سر تاریخش. توجه می کنی؟ همین داستان برای کشاورز میتوند اتفاق بیفته، برای کارگر میتوند اتفاق بیفته، برای هر طلبکاری از دیگری که طلب دارد. طلبش در اثر چه بوده؟ یا جنس فروخته یا کار کرده و در نتیجه از طرف مقابلش طلب دارد، میتواند بانک این طلب رو وردارد، یه چیزی کسر کند، کار او را میفته، بانک هم سر تاریخش طلبش رو چه کند؟ وصول کنه. به این میگن خرید تسهیلات دین. لکن آیا کسی از خودش میتوند یه چک بنویسه و صادر کنه و برد بانک برای یه سال دیگه 10% کم کنن بهش پرداخت کنن؟ نه، میگیم چک باید، میگیم اون سند، اون دین باید دین واقعی باشد، نه دین سوری. اگر دین سوریست، نه نمیشد. لذا آقای احمدی هم از خودشون چک بنویسن و بخوان با من اسکندش کنن، این میشه ربا. الان تو همه رباخورا همین جورن دیگه، یه چک از طرف میگیرن پولو بهش میدن، این میشه ربا. اما اگر چک آقای رضوانیو به من میدن که ازش طلب دارن، نه اون ربا نیست، اون اسمش خرید دینه. پس یکی از راه حل‌هایی که بانک‌ها به عنوان تسهیلات میتوانند برند خرید دینه، که از مردم طلبی رو که مردم از دیگران دارند بانک بخرد، یه کسر کند ازش، پول رو نقد به این آقا میده، این آقا هم کارش را میفته، کارخانه داره کارخونش را میفته، مزرعه داره کشاورزه کشاورزیش را میفته، کارگره خرج زن و بچهش که لنگه را میفته. توجه میکنید؟ اینا همه را میفتن. پس این خودش در حکم یه تسهیلاته. بله؟ بله، برای اون کسی که تسهیلات رو میگیرد، برای گیرنده تسهیلات. ولی این یه راهه. شما اگر چکادون معتبر باشد، بانک میرد زیر بار قبولیش. اما اگر چک، یعنی اگه قانون چک قانون محکمی بشد، خب مثل این که یه قانون جدید میخوان بیارن که به اعتبار باشد چکا، الان اومد الان اینجوریه. خب قرار بود قانونش تصویب شد، قرار بود عملیاتی هم بشه، یعنی چک به هر کی میدن اعتبار سنجی بشد، یعنی این چک این آقا تا چندی اعتبار داره. دقت میکنی؟ تو خود دست چک نوشته شده سقف اعتبار این آقا، یعنی این تا چک چندی میده، یعنی یه نره چک چند همت امضا کنن، این که به کجا همچی اعتباری ندارد که. بله، او داستان یادتون نره، مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ما یه شیخ و فرساده بود توی ده بره کارا ده را حل کنه، یعنی نماز میتی بخواند، جماعتی بخواند، تلقینی بخواند، عقد و نکاحی اجرا کند، طلاقی اجرا، امثال. و این قبالجاتی رو که تو ده معامله می شد می فرستاد، معامله رو هم می نوشت، وقتا که دفتر اسناد اینا نبود، خرید و فروشای ده رو می نوشت می فرستاد برای آقا نجفی، آقا نجفی هم مهر رو امضا می کرد و براشون می فرستاد، اعتبار پیدا. یه وقت آقا نجفی دید یک معامله ای را این نوشته است خیلی رقم بالاست، خیلی رقم بالاست. سند رو که دید نوشته این رقم مثلا خیلی بالاست، آقا نجفی امضا نکرد، گذاشت زیر دو شکش. این هرچه نشست دید جواب این نیامد، بلند شد اومد پیش آقا، آقا اگه شما منو قبول ندارین پس چرا منو فرستادین تو این ده؟ اگر فرستادین قبول داری چرا سندیه که نوشتم امضا نمی کنی؟ گفت عاشق تو این رقمیه که اینجا نوشتی میدونی اصلا چقدره؟ میفهمی این رقم چقدره؟ خب که برداشتی اینو نوشتی؟ ببینی؟ بعضی وقتا یه عده‌ای یه چیزهایی رو امضا میکنن که اصلا خداشون نمیفهمن چی چیه. خب این قصه اعتباری شدن چک مال همین است. خب یه خانومی که میرد یه فرش میخرد، یه جاروبرقی میخرد، یه یخچال میخرد، خیلی خب چک در حد 20 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، خیلی خوب. اما حالا این خانم رفته است یه کارخانه معامله کرده است به چند هزار همت و میخواد چک بده. خب اگه بتوند این چک رو بده، به فرض که فرضم نداره فردا که این چک وصول نمیشد، این خانومه میخوان چیکارش کنه؟ حالا نهایتش بگیرن زندانش کنن، ثم مازا، این که برای فروشنده پول نمیشد که. دقت میکنی؟ لذا این قانون اعتباری شدن چک ها خیلی خوبه، یعنی هر کسی سقفشو میفهمد که پاشا آفرین از گلیم خودش بیشتر دراز نکنه. و بانک اگر تضمین رو پرداخت اون چک بده، متوجه میشین چه میشه؟ یعنی چک ها تضمینی بشه، یعنی اگه شما امضا میکنی دیگه مطمئن باشد گیرنده چک که این چک حتما وصول میشه. بله اینم میشد کرد. خیلی خوب، اون وقت مازادش ها مازادش ها بر آفرین خیلی خوب. اینا دیگه زرنگی های بانکه، میگه مثلا دین رو که میخواد بخرد 1 میلیارد پول به شما میدهد، از طرف شما 1.5 میلیارد چک میگیرد از فروش شما مثلا. خب بعد 1 تومنشا چون دیگه از این 1.5 تومن که وصول شد خودش برمیداره، بقیهش هم اگر وصول شد میذارد به حساب خود مشتری، وصولم نشد بله لاشه چکو میداد دست مشتری. اینجا دیگه بانک هم طرف حساب نمیشد که بدود دنبال چی؟ دنبال وصولی چکو 2 سال 3 سال و خرج کند و وکیل بگیرد و اینا. میگه بیا برو خودت چک دو وصول کن.
اگر فروشنده
ربا میشه باشه ضمانت، اگه تو ضمانت بموند و وصول نشه گفتیم اشکالی نداره، یعنی چک خود آقای رضوانی وصول شد منم چک آقای احمدی را پسش دادم، اشکالی ندارد، اینجا اتفاقی نمیفت. ولی هر چیزی درو دارد دیگه، آمدیم و چک آقای رضوانی وصول نشد و من آمدم چک خود آقای احمدی رو گذاشتم به حساب، این چک آقای احمدی که وصول شد وقت میشه ربا. چون من 90 تومن به آقای احمدی قرض دادم یک ساله، چقدر از آقای احمدی پس گرفتم؟ 100 تومن میشه ربا دیگه، میشه ربا. فرق باشه، عملا میشه قرض ربوی و لذا میشه حرام. و لذا این نزول خورایی که تو بازار الان اسکنده چک میکنن، من گفتم رو منبر مارم زونم بود، یهو دیدم یکیشون از منبر که آمدم پایین، تو کتابخونه نشسته بودم، دیدم یکیشون اومد حاج آقا، گفتم گفت شما رو منبر همچی گفتین امرو؟ گفتم بله. همون روز براش خبر برده بود. گفت پس من این کارو میکنم، یعنی اسکند میکردن؟ گفت یعنی پس من هر جا که چک آقای احمدی رو وصول کردم میشه ربا؟ گفتم بله. گفت پس خیلی وقت من این کارو کردم، پس من الان ربا خورم؟ گفتم خب دیگه نکن. گفت حالا چه خاکی تو سرم کنم؟ ربا؟ نه، ربا این خاصیت رو دارد که بله، و لکم رؤوس و اموالکم، بله، و ربا تو روایات داره اگر ربا خوره برگرده بدوند پول مال کیاست، زائدی که گرفته برگردوند، اگر نمیداند مال چه کسانی است معفوه. گفتم اونایی را که میدونید ازشون زیادتی گرفته اید برگردونید. گفت آخه من 30 ساله دارم این کارو میکنم. و 30 سال که دیگه یادش نیست که. خب نه، گفتیم اون جایی که دیگه یادت نیست عف شده، در باب ربا این عف رو داریم، چون آلوده میشد، وقتی که آلوده شد دیگه نمیشد کاریش کرد، لذا شارع عف کرده برای کسی که نادانسته کرده استا، نادانسته جاهلن. مثل این ببینید، تا شنید تو سرش میزد آمد پیش من، پس این جاهل بود به مسئله، لذا تا بهش خبر دادن خودشم پا منبر نبود، کسی رفیقش که میدونست این کار رو میکند پا منبر بود، رفته بود بهش گفته بود، لذا میزد تو سرش آمد که چه خاکی تو سرم کنم رباش. اگر کسی ندانسته مبتلا به ربا شد و دیگه نمیتواند برگردوند، طرف رو نمیشناسد که اون زیاد معفوه، این مختص به رباست که با جهالت و عدم امکان عودت عفو میشد. دقت میکنی؟ اما عمدنش نوا، یعنی اگر عمدن دارد ربا میخورد این عفوی نیست، به حیث که اگر توبه هم بکند باید اونا رو که میشناسه برگردوند، اونا رو که نمیشناسد رد مظالم بده. او عفش مال جهالته. دقت کرد؟ علایه حال تو اسکنت پول، اگه آقای احمدی از خودش بخواد چک، که همین کارو میکنن کف بازار دیگه، شخص ثالث هم بدد فرق نمی کند، هیچ تفاوتی نداره. آقا ضمانت گرفتنش اگه وصول
ولی وقتی که میرم دین دیگری رو میپوشم، ولی خودم ضمانت میکنم و یه چیز ضمانت هم میدم و بچه که خودم رو قوانت نمانه چه اون چک رو بیاره
بریم. اشکالی ندارد، اگر چک شما وصول نشه گیری پیش نمیاد، اما اگر او چک اصلی پول نشه و بیاد طرف چک شما رو وصول کند میشه ربا. عجبا، الان ضمانت خب میشد، اگه اون وصول نشد این چکا برای چی میگیرن؟ برای اینکه اگر اون وصول نشد اینو وصول کنه. خب آفرین، خب وقت میشه ربا. چرا؟ چون 90 تومن من به آقای احمدی دادم 100 تومن پس گرفتم، میشه ربا. باشه، این بر میگردد به قرض ربوی و وقتی بر میگردد به قرض ربوی باطل. علا ای حال، نه به ثالث هم میشد، به خودش هم میشد. بله، آقای احمدی 100 تومن چک دارن از آقای دکتر، میگن دکتر این چک مالی 6 ماه دیگه، یه سال دیگه است، اینا برا من نقدش کن. دکترم میگه مانعی نداره، پس یه چیزی رو بکش پایین، خب کم کن ازش تا من نقد کنم. توافق میکنن به 90 تومن، به کمتر، به بیشتر، یه چیزی رو با توافق آقای احمدی کسر میکنن، آقای رضوانی پرداخت میکنه، نقدش میکنه، اشکالی نداره. یعنی میشد با خود طرفم، یعنی صادر کننده چک یا بدهکار، با خودشم میشد این معامله رو انجام داد که بگه من حالا پول نقد میخوام، کم کن یه چیزی و نقد بده، اشکالی نداره.
بانک حالا همیشه به چک ضمانت میگیرد، ربوی میشه اینو؟
عرض کردیم اگر اون چک ضمانت وصول بشد بله، اما اگه یه وقت اگه چک اصلی وصول شد که نمیرد سر چک ضمانت، چک ضمانت رو پس میدن، او دیگه معامله اصلا میشه ربوی دیگه، کلش میشد ربا. خب ولی این کاری که آقای وکیل میگن که الان بانک‌ها به نحو مشا مثلا یه تومن که میخواد قرض از شما تسهیلات بده، یک و نیم چک میگیره. خب چکایی که حاصل از فروش شماست یک و نیم رو میگیره، یک به شما میده. خب از این یک و نیم دیگه یکش وصول میشه، پس یکش که وصول میشه بانک بر میدارد و تازه بانک یکی را که به شما میدهد مثلا کمتر از شما، بله پول به شما میدهد، یعنی یک اگه نقد به شما میدهد مثلا یک و صد از شما میگیرد. خیلی خوب، ولی در مقابل یک و صدی که از شما میخواد چک بگیرد مقابل یه تومن که صد تومن سودشه، دقت میکنی، یک و نیم چک میگیره. نتیجه از این چکا در حد یک و صد وصول میشد قاعدتاً، چون یه درصدی از چکا وصول، اون وقت او 400 تومن دیگه وصول شد، بانک میریزد به حساب خودت، پس میاد تو حساب خودت. پس شما یه تومن تسهیلات گرفتید، یک و صد به بانک چه داده اید؟ دین فروخته اید، مانعی نداره. از اون طرف بانک طلبش رو وصول کرده، چکای شما رو هم اگه وصول شد میریزه به حسابتون، وصول نشد لاشه چکو به خودتون میدن، میگه خودت برو دنبال وصولیش، کفش آهنی پات کن برو وصولش کن. این راه یکی از راه های جایگزین چیز قرض ربویش. این عمل بشه خصوص با این طریق مشاعی که آقای وکیل میگن، بله این دیگه ربایی هم پیش نمیاد، مشکلی هم ندارد، چک ضمانت هم نگرفته، بیشتر چک گرفته. مثل اینه که من به آقای احمدی بگم من اسکند کننده کف بازار بگم شما الان بله بفرمایید این چک 100 تومانی را داری بخوایی نقدش کنی، دو تا چک 100 تومانی دارد، یه چک 100 تومانی هم از آقای وکیل داره، بگم خب شما من 90 به شما میدم، دو تا چک 100 تومانی ازت میگیرم، خب ولی من یکیشو وصول میکنم، اگه این یکی وصول شد اون چک 100 تومانی دوم را بد میدم، اگه این وصول نشد میرم اون 100 تومانی رو وصول میکنم که اونم باز دین به آقای احمدی. این اشکالی نداره، دقت میکنید؟ اونی که اشکال داره اونیست که آقای احمدی از خودش چک بده، این چک بله معامله رو تبدیلش میکند به قرض ربوی، اینم پس یکی از راه هاست و بانک میتوند این راه رو برد و از ربا خارج بشد و سود خودشم ببرد. یه راه حل دیگه انشاءالله موند. ضمانت نامه ساده بله، اینا از عملیات بانکی است، بانک ها در مقابل صدور این ضمانت نامه ها می توانند که کارمزد بگیرن. مانعی نداره، اینا هم مثل همون سند بدهی است دیگه، اگر مثل سند دین باشد میشد بله قابل معامله است و اشکالی ندارد. یه مورد دیگه را انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.